اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللهم و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول در باب جریان تمسک به ظواهر قرآن بود. گفتیم که اخباریان مدعی هستند برای قرآن ظاهری پیدا نمی شود، ظاهری محقق نمی شود تا ما بعد بتونیم به ظاهر قرآن تمسک کنیم، و نیز فرمودن اگر ظاهری هم پیدا بشه ما حق تمسک به ظاهر قرآن نداریم، چون روایاتی وجود داره بر این که در قرآن تحریف صورت گرفته، و اگر در قرآن تحریف صورت گرفته باشد ما حق تمسک به ظواهر قرآن نداریم، چون ظواهر دیگه در این صورت برای ما حجت نخواهد بود. این ادعای اخباریان. ما گفتیم که در این جلسه باید دنبال این مطلب باشیم که روایاتی را که در این مورد وارد شده را چه کار کنیم. ببینید دوستان عزیز، بسیاری از محققین در نوشته‌های خودشون متعرض این روایات شده اند. از جمله شخصیت‌هایی که در این زمینه پیشتاز است و روایات تحریف قرآن را به خوبی نقد کرده و بررسی کرده، مرحوم آیت الله العظما آقای سید ابوالقاسم خویی رحمت الله علیه است که در سال 1411 به رحمت ایزدی پیوستند. این کتاب البیانی که ایشون تألیف کرده از تألیفات دوران اول ایشون هست و در حدود تقریبا الان 70-80 سال از تألیف این کتاب میگذره، و هنوز من به رفقا بگم و دوستان، کتاب البیان مرحوم آیت الله خویی اولین کتاب و رتبه اول را در بین کتابهای علوم قرآنی داره، حداقل در میان علمای شیعه. و اگرچه دانشمندان ما در سالهای اخیر، در 50-60 سالی اخیر، کتابهای زیادی در باب علوم قرآنی نوشتن، و مخصوصاً مرحوم آیت الله محمد هادی معرفت رحمت الله علیه میگه من دیدم که کتابخانه شیعه از کتابهای علوم قرآنی خالی است. دیدم که کتابخانه شیعه از کتابهای علوم قرآنی خالی است، و در این زمینه ما یک تألیفات ارزشمندی نداریم. ولذا من از زمانی که در کربلا بودم و آمدم به نجف وارد این قضیه شدم که در علوم قرآنی کار کنم. آیت الله معرفت میگه من در کربلا از شاگردان مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد هادی محمد شیرازی بودم و بعد به نجف آمدم و وارد حوزه درسی مرحوم آیت الله العظما آقای خویی شدم، و از اونجا فهمیدم که در کتابخانه های ما در باب علوم قرآنی کسی کاری نکرده. لذا مدام در این زمینه شروع کردم و برخی از تألیف مجلدات التمهید را من در نجف نوشتم. بعد در سال 1350 که دولت صدام تمام ایرانی ها را از عراق بیرون کرد و ما هم آمدیم به ایران، در قم دیگه دنباله این کار را ادامه دادم، و مرحوم آیت الله معرفت قریب به 50 سال در علوم قرآنی کار کردند و موسوعه 8 جلدی التمهید را نوشتند. از جمله یک کتاب مستقلیشون نوشته با عنوان سیانت القرآن من التحریف. این دو بزرگوار، یعنی مرحوم آیت الله العظما آقای خویی، سبکشون اینه که روایات تحریف را به طور کل بررسی کردن، ناظر به کتاب خاصی نیستن. خب روایاتی که ظهور در تحریف قرآن داره، ما نمیگیم نص در تحریفه، در کتابهای متعددی وارد شده، از جمله در کتاب مثلا تفسیر القمی. در کتاب تفسیر القمی تألیف علی ابن ابراهیم قمی متوفای 411 برخی از روایات داله بر تحریفه. استاد مهدوی راد فرمودن من تمام این روایات را جمع آوری کردم، 21 روایت بود. از تمام این 21 روایت فقط یک روایت ظهور در تحریف داشت، بقیه را همه را تحلیل خاصی میکنیم که انشاءالله الان بهش میرسیم. یا مثلا ملاحظه بفرمایید در کتاب‌هایی که روایات داله بر تحریف قرآن از ظهور ظاهر در تحریف قرآن وجود داره، کتاب شریف کافی است، تألیف سرت الاسلام مرحوم کلینی رحمت الله علیه متوفای 328 یا 329، مرحوم شیخ طوسی فوتورا متوفای 328 ضبط کرده و نجاشی فوتورا 329، یعنی همون آخرین سال غیبت صغرا ضبط کرده. مرحوم ثقت الاسلام کلینی هم در کتاب الکافی آورده. خب ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله العظما خویی نظر به روایات تحریف به طور کل دارن، خاص کتاب خاص و کتاب کافی و کتاب تفسیر القمی ندارن. مرحوم آیت الله معرفت آمده به روایات نظر داره، اما بر اساس کتاب ها رفته جلو، یعنی آمده کتاب تفسیر القمی رو معرفی کرده. اول ببینه این کتاب تقییم گذاری بشه، قیمت گذاری بشه، آیا ارزش علمی داره که ما پیرامونش بحث کنیم و بگیم که آقا این روایات درش وارد شده یا نه. مثلا بحث کرده پیرامون کتاب تفسیر محمد بن القاسم استرابادی، همون مفسر معروف که اتفاقا در کتاب‌های رجال نوشته محمد بن القاسم الاسترابادی المفسر، ضعیف جدا در کتاب‌های رجال می‌نویسند، ضعیف جدا، ولی مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه به استراباد رفت و از او حدیث نقل کرد. او استاد روایی مرحوم شیخ صدوق در استراباد است و اتفاقا تفسیری داره در باب آیات شریفه قرآن که تفسیرش مملو از روایات تحریفه. یکی از منابع عمده روایات تحریف کتاب تفسیر محمد بن القاسم استرابادی است که این تفسیر چاپ نشده بود، اما در جلسات گذشته اشاره کردم اتان گلبرگ که یکی از مستشرقینه، یعنی یهودی الاصل و اهل اسرائیل، فارغ التحصیل دانشگاه هیروی اورشلیم بیت المقدس و در سال 2012 از این دانشگاه فارغ التحصیل یعنی بازنشسته شده. دوستان میتونن زندگی نامه او را در اینترنت بخونن، اطلاعات کافی را به دست بیارن. من مقالات او را زیاد خوندم و همیشه با خودم میگفتم که اتان گلبرگ آدم منصفی است، چون پایان نامه دکتریش کتابی بود، کتاب مرحوم سید ابن طاووس بود به نام الابانه عما فی الخزانه. فهرست کتاب‌های سید ابن طاووس را در کتابخانه‌اش آمده پایان نامه دکتریش قرار دادن در دانشگاه هیرو. این دانشگاه یکی از بزرگترین دانشگاه‌های اسرائیل که زبان اصلیش هم عبریه و تمام کاری که می‌کنه، یکی از رشته‌های مهمی هم که کار می‌کنه رشته تاریخ تشیعه. تاریخ تشیع، من این خاطره را برای دوستان تعریف کنم، آقای آیت الله علم الخدا همین امام جمعه محترم مشهد تعریف کردن، فرمودن من در دوره‌ای که در دانشگاه امام صادق علیه السلام بودم اونجا می‌خواستیم رشته تاریخ تشیع را پایه‌گذاری کنیم، چون تاریخ تشیع میدونین در دانشگاه‌های ما خیلی کم روش کار شده. اولین کسانی که تو تاریخ تشیع کار کردن هندی‌ها هستن. هندی‌ها کتاب‌های علمی خوبی در تاریخ تشیع نوشتن و بعد لبنانی‌ها هستن، مثل پروفسور سید حسن امین جبل عاملی، مثل علامه محمد جواد مغنیه، کتابی داره به نام الشیعه فی المیزان، حدود 1000 اندی صفحه هست که من تو کتابخانه اتاق خودم در نواب دارم. همین دیروز و امروز داشتم تورق میکردمش و در باب این که میخواستم در باب تفاصیل کلامی و تاریخ تشیع سخن بگم و درس بدم، اون کتاب را استفاده کردم. ببینید دوستان عزیز، اینها تو تاریخ تشیع کار کردن. بعد آقای علم الهدا فرمودن که ما سرفصلهای اون رشته تاریخ تشیع را فرستادیم به لبنان برای پروفسور سید حسن امین جبل عاملی، فرزند علامه بزرگ سید محسن امین جبل عاملی، صاحب اعیان الشیعه. این آقای پروفسور سید حسن امین جبل عاملی هم موسوعه الشیعیه العامه تعلیف ایشونه، یعنی زیر نظر ایشون تعلیف شده در 30 مجلد. ملاحظه بفرمایید کتابخانه دفتر تبلیغات داره یک موسوعه بزرگی در معرفی شیعه در 30 مجلد. کتاب‌های دیگه هم داره در واقع، یک سفرنامه به ایران داره که حالا سفرنامه‌اش به نام حلن و ترحال، حلن و ترحال، اونجا سفر خودش رو به ایران خیلی گزارش زیبایی داده که آدم لذت میبره از خواندنش. ببینید آقای لالمدا فرمودن این سرفصل ها رو که فرستادیم به لبنان، آقای سید پروفسور امین گفت که خوبه خوبه، ولی اگر میخوای بازم متقن بشید اسرائیل یک استادهای خبره‌ای داره که خب اینها به لبنان و جای دیگه رفت آمد دارن، یعنی به مراکز علمی میشه با اونها هم اصلا از طریق اینترنت مثلا اتصال برقرار کرد و با اونها مشورت کرد. خیلی خوب، اینم خیلی چیز عجیبیه واقعا از جهات اونا گفت که دیگه الان مجال تحلیلش وجود نداره، مجال تحلیلش وجود نداره. ببینید دوستان عزیز، اینو میخوام بگم که در حقیقت این تاریخ تشیع را ما وقتی حساب میکنیم، محمد ابن القاسم استرابادی اتانگولبرگ آمده کتاب تفسیرش که تمام در عرصه خدمت شریف با سعادت شما روایات تحریف داری وجود داره رو تصحیح کرده و الان تو اینترنت نسخش هست، نسخه الکترونیکیش هست، البته تو بازار من نمیدونم آیا چاپ شده در بیروت یا نه، ولی من همینقدر میدونم که این اسرائیلی ها یا مثلا هر یهودی ها اگر کتابی را تصحیح کنن بلا فاصله در بیروت چاپ میکنن. لازم نیست دیگه امروز از خانت بیای بیرون، دیگه از همون خانه خودت میفرستی بیروت چاپ میکنه و اونها هم پخش میکنن و حساب کتابش هم میدن. ببینید دوستان عزیز، این کار شده، مجموعه روایات تحریف قرآن در کتاب تفسیر محمد ابن القاسم استرابادی است. بخشی از این روایات هم در کافی هست، در کافی، در تفسیر قمی. روایات کافی رو دوستان عزیز توجه داشته باشید، گفتیم مرحوم آیت الله خویی نقدش از روایات تحریف کلی است، مرحوم آیت الله معرفت نقدش از روایات تحریف کتاب محور است، مرحوم روایاتی که در کتاب کافی وارد شده جناب استاد هاشم ثامر العمیدی دو جلد کتاب نوشته به نام دفاع عن الکافی و یک جلد را، بلکه بیشتر یک جلد را دوستان عزیز، یعنی نزدیک به تمامش را اختصاص داده به روایات تحریف. چون توجه دارید دیگه، نوع دانشمندان اهل سنت، یعنی اون کسانی که هجمه به شیعه کردن، وقتی که خواسته باشن به شیعه هجمه میکنن، یکی از هجمه هاشون اینه، میگن روایات تحریف قرآن اینا قائلن و در کتاب کافی وجود داره. الان ابو زهره کتابی داره به نام الامام صادق علیه السلام، در کتاب الامام صادق به کلینی حمله میکنه از چند جهت در کتاب کافی. یکیش اینه که میگه روایاتی رو نقل میکنه دال بر تحریف قرآن، دو میگه روایاتی رو نقل میکنه که سندش تدلیس شده، یعنی صحابه‌ای هستن امام صادق را ندیدن و از حضرت صادق روایت میکنن، مثل معل ابن خنیس، مثل جابر ابن یزید جعفی. بعد میگه آقا اینا یک سری احکام خلاف عقل هم به قرآن به امام صادق نسبت میدن، مثل روایتی که در باب دیه زن وارد شده. خب این روایت در دو جای کافی آمده دیگه، هم در کتاب العلم آمده هم در کتاب الدیات آمده، قصاص آمده. ببینید مرحوم کلینی، یعنی چون کتاب کافی او یکی از آثار بسیار فاخر امامیه هست، دشمنانم وقتی که خواسته باشن نقد شیعه کنن از طریق کلینی وارد میشن، کلینی رو میشکنن. اگر کتاب کافی شکسته شود در واقع شیعه شکسته میشه. خب اینها ببینید مجموعه کتابهایی که روایات تحریف قرآن رو داره اینطوری هست، یعنی ظاهرش تحریف قرآنه، من تأکید میکنم بر این کلمه. کتابهایی مثل تفسیر محمد ابن القاسم استرابادی که اصلا خودش یک آدم ضعیفیست از نظر علمای ما، بسیار ضعیفه، بر کتاب ضعیف اون نمیشه اعتماد کرد، و تنها اگر روایاتی را خواسته باشیم مورد توجه قرار بدیم باید روایاتی را مورد توجه قرار بدیم که در کافی هست. و جواب نقضی رو هم من به در جلسات گذشته عرض کردم خدمت دوستان. اهل سنت نباید در مورد اتهام شیعه به تحریف قرآن شتاب زده عمل کنه، چون روایاتی در صحیح بخاری هست به اسم نسخ قرآن و صریحاً این روایاتی که در باب نسخ قرآن وارد شده همون جریان تحریف قرآنه، منتها اهل سنت با عنوان نسخ را مطرح کردن، نسخ در تلاوت، نسخ در حکم، نسخ در حکم و تلاوت. گفتن یک آیاتی هست که نسخ در تلاوت شده ولی حکمش باقیه، خلیفه ثانی آمد آیه را خون ولی قبول نکردن از او، الشیخ و الشیخه اذا زنیا فرجموهما. گفتن خلیفه ثانی ادعا کرد این آیه قرآنه ولی قبول نکردن از او، گفتن دوتا شاهد باید بیاری، خب یکی خودت هستی، او یکی دیگه کو نداشت شاهدی را، لذا از او قبول نکردن. خب ببینی این همون تحریف دیگه، منتها در لفاظه و در لفافه نسخ در تلاوت و نسخ در حکم وارد میشن. بعدم الاتقان مولا جلال الدین سیوطی اون روایاتی در باب تحریف قرآن داره الا ماشاءالله نظیر روایات ما، حتی روایاتی رو داره که مرحوم آیت الله معرفت اینها رو نقد کرده، میگه اصلا در قرآن اشتباه وجود داره، اشتباه وجود داره، این اشتباهات رو نقل میکنه. ببینید یکی از علمای الازهر گفتیم که در چند سال قبل کتابی رو منتشر کرد و این روایات تحریف قرآن رو همه رو چاپ کرد، بلافاصله علمای الازهر خبر شدن و حکم به ارتدادش دادن، تکفیرش کردن، کتاب رو جلوش گرفتن. پس چرا ما اینقدر در مورد دشمن مثلا شیعه دامن میزنیم؟ این قضیه را به قول قدیمی ها میگفتن با اوکه تجر و با ایلا تجر، با اوکه تجر و با ایلا تجر، این یک مثال ادبی است در واقع، میگن بای تو جر میده ولی بای من جر نمیده. بعضی هستن که کمترین ذره را در وجود دیگران میبینن ولی خار در چشم خودشون را نمیبینن، خار در چشم خودشون نمیبینن ولی کمترین ذره را در وجود دیگران میبینن. روایاتی که دوستان عزیز در باب تحریف قرآن وارد شده مرحوم آیت الله خویی در البیان مطرح کرده، میگه این روایت از چند حالت خارج نیست، یک طیفی از این روایات همه ضعیف السندن، طیف این روایات ضعیف السندن، طیف کمی که از اونها باقی میمونه که صحیح السند باشه باز دلالتش مشکل داره، چون اینا دلالت بر تحریف قرآن زمانی دارن که به صراحت بگه این آیات شریفه ساقط شده. اما این روایات بسیاری از اونها ظهور در این داره که مثلا در لابلای بعضی آیات شریفه قرآن فی علیین، این روایات نمیخواد بگه فی علیین در قرآن بوده و الان نیست، این روایات میخواد بگه مصداق بارز و مصداق عالی این آیه شریفه علی علیه السلام است و این تعبیر است، لذا مرحوم آیت الله خویی در کتاب مصباح الاصول این تعبیر را دارن، میگن و روایات و دالت و علی تحریف اما ضعافون لا یعتمد علیها و اما لا دلالت لها علی تحریف به معنی نقیصه بل المراد منها التقدیم و التأخیر و التعویل، یا مراد تقدیم و تأخیره یا مراد مثلا تعویله که عرض کردیم مراد تعبیر. استاد مهدوی راد یک وقتی فرمودند که من روایاتی که در تفسیر قمی وارد شده بود و مدعی شدند که ظهور در تحریف قرآن را داره رو بررسی کردم، اینا 21 روایت بود، 20 روایتش تعویله، یک روایت گفت ظهور در تحریف داره، خب یک روایت. آیت الله معرفت که در کتاب صیانت القرآن درباره تفسیر قمی خدشه میکنه و میگه اصلا از نظر سند این تفسیر ثابت نشده و ما قبول نداریم که این تفسیر یک کتاب معتبر باشه و داعی هم نداریم از کتاب غیر معتبر دفاع کنیم و در حقیقت بیم روایاتش را بحث کنیم و جواب بدیم. اصلا مبنا عرض کردم شیوه آیت الله معرفت در کتاب صیانت القرآن ان تحریف شیوه کتاب محوری است، یعنی میاد روایت کتابهای ضعاف را در واقع بیان میکنه و بعد میگه خب این روایات وقتی ضعیف بود دیگه چیکار میخوام بکنیم باش. و اما روایات کافی، روایات کافی هم عرض کردیم از دو حال خارج نیست، همون جواب کلی مرحوم آیت الله عظم آقای خویی بر این روایات منطبق است، یا این روایات از نظر سند ضعیف است و یا اگر سندن ضعیف نباشد و سندن صحیح معتبر باشد دلالتن ضعیف و باید اونها را حمله بر تعمیل کرد. استاد هاشم ثامر العمیدی حفظه الله تعالی دو جلد کتاب نوشته با عنوان دفاع عن الکافی، که من این دو جلد کتاب را در کتاب در اتاقم در نواب دارم دوستان عزیز، من هم نگاه کردم قریب به حدود یک جلد کامل را تقریبا اندکی کم کرد، ایشون درباره روایات کلینی نقل میکنه، یکی یکی را آورده از نظر سند بررسی کرده، از نظر دلالت بررسی کرده و حاصل فرمایش ایشون هم فرمایش مرحوم آیت الله عظم آقای خویی رحمت الله علیه است. پس اون تحلیل آیت الله خویی بسیار تحلیل جالبی بود. خب حالا ما میگیم به اخباریان میگیم پس جریان و این اکذوبه تحریف قرآن و این جریانی که در واقع دوستان عزیز به عنوان تحریف قرآن مطرح شده اصلا نمیشه به قرآن بچسبه و به شیعه بچسبه. مرحوم علامه محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه یک آیت عظماست، یک مرد فوق‌العاده است، شاگرد آخوند خراسانی بوده و به زبان عبری مسلط و از اساتید مرحوم آیت الله العظما آقای مرعشی نجفی. این بزرگوار یک تفسیری داره به نام منهد القرآن، تفسیر ببخشید آلاء الرحمن، تفسیر آلاء الرحمن مرحوم آیت الله محمد جواد بلاغی. ایشون در مدخل و مقدمش در باب تحریف قرآن وارد میشه و خیلی علمی بحث میکنه و قضیه را بررسی میکنه. آیت الله دکتر محمد صادقی هم رحمت الله علیه در مقدمه تفسیر الفرقان خودشون وارد این قضیه میشن و خیلی خوب بحث میکنن و عرض کردیم بزرگان دیگه هم در این زمینه اصلا کتابهای مستقلی دارن. من کتابخانه دفتر تبلیغات را که نگاه کردم شاید قریب به 20 کتاب در باب عدم تحریف قرآن مستقلا نوشته شده بود که از قدیمی ترین اونها که در دوره میرزای نوری نوشته شده همون کتاب ابو عبدالله زنجانی و بعد کتابهای دیگری که پشت سر هم نوشته شده تا کتابهای معاصرین ما که در این زمینه وجود داره و عرض کردیم علمای محقق یکی پس از دیگری به این قضیه تصریح کردن و در حقیقت دال بر عدم تحریف قرآن هستند. اما در گوشه کنار عرض کردن بعضی بزرگان هستن دیگه، ما که نمیتونیم در واقع هم از اخباریان که ما از اخباریان دو نفر رو نام بردیم، یکی از قدما همون استرابادی را که اینا دیگه منشأ تحریف و از متأخرین سید نعمت الله جزایری و بعد هم مرحوم میرزا حسین نوری را یاد کردیم و خب مرحوم آقای میرزا محمد حسن آشتیانی متوفای 1319 از شاگردان بزرگ شیخ اعظم انصاری که کتابی هم داره به نام البحر بحر الفوائد در شرح رسائل مرحوم شیخ انصاریه، همون جایی که بحث حجیت ظواهر قرآن میرسه و شیخ میخواد قول اخباریان را نقد کنه، خب مرحوم آشتیانی اونجا تسامحاتی در این قضیه دارد که دوستان میتونن مراجعه کنن. پس این جریان اختصاصی به اخباریان هم ندارد، دامنش اصولیان را هم گرفته، لذا باید بحث کنیم. حالا مرحوم شیخ اعظم انصاری یک جمله ای آورده که یا مثلا مرحوم آخوند خراسانی میگه که کما شهده به سیاق، یعنی سیاق بعضی از آیاتم که اندهو ظهور در مثلا نقیصهی در قرآن داره، اینم گاهی تسامح شده. ببینید دوستان عزیز این بحث را من در جلسه بعد اجازه بدید بررسی کنم. تخصص در زمینه های گوناگون خیلی مهمه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.